بسم الله الرحمن الرحيم. بحثیم داشتیم که حرکت استداره فلک حرکت طبیعی نیست. بر این مدعا دلیل قانع کردیم و بحثمون تموم شد. بعد پرداختیم به توضیح کلام ارسطو که ایشون در بعضی از نوشته‌هایش ادعا کرده که حرکت فلک حرکت طبیعی است. اگر چه حرکت فلک و نفسانی هم دانسته، قائل به طبیعی بودنش هم شده. ما گفتیم که برای طبیعی بودن حرکت فلک دو تا توضیح میتونیم بیاریم. توضیح اول که خونده شد این بود که جسم فلک طبیعتی دارد که درش حلول کرده و اون صورت نوعیشه. علاوه بر این طبیعت، طبیعت دیگری دارد که اصطلاحاً به طبیعت گفته نمیشه، ولی ما میتونیم برش اطلاق طبیعت کنیم و اون نفسشه. این طبیعتی که عبارت از نفس مقتضایی دارد که حرکته. این مقتضای حرکت سلامه. این مقتضای طبیعت اخرى یعنی حرکت مخالف با جسم فلک نیست. چون مخالف نیست میتونیم بگیم که مقتضای طبیعی فلکه. چون طبیعت اگر چیزی رو اقتضا کرد جسم مخالفت نمی کنه، حالا نفسم اگر اقتضا کرد جسم مخالفت نکرد میتونیم جسم رو طبیعت بنامیم. سلام علیکم. میتونیم جسم و طبیعت بنامیم و نتیجه این میشه که میتونیم نفس و طبیعت بنامیم و نتیجه این میشه که حرکت نفسانی همون حرکت طبیعی است. چه بگیم حرکت نفسانی و چه بگیم حرکت طبیعی فرقی نمی کنه. اونجا حرکت نفسانی بدون که امن است، اما حرکت طبیعی با که امن است و امن حرکت است. عرفتی که این حرکت به حرکت طبیعی دونسته این چنین نظری داشته. این توضیح اول بود که در اصل گذاشته خونده بود. اما توضیح دوم، هرگاه جسم بخواهد حرکت کند باید میلی در او ایجاد شود. حالا چه قافل او رو حرکت بده، چه طبیعت حرکت بده و چه هم اراده منشأ حرکت بشه، بالاخره میلی باید در جسم به وجود بیاد و جسم به توسط اون میل حرکت کنه. میل چیه؟ میل رو متکلمین اعتماد میگن و در جلد پنجم شرح مواقف هم یه فصل درباره همین اعتماد یا به تعبیر فلاسفه میل منعقد شده که توضیح داده شده که اگر جسمی رو که دارد حرکت می کند شما با دستتون نگه دارید، احساس می کنید که فشاری بر دست شما وارد می کنه و می خواد به حرکت خودش ادامه بده. می خواد اون سکون قهری رو که شما برش ایجاد کردید از بین ببره و به حرکتی که قبلا داشته ادامه بده. اون فشار رو ما اسمش می داریم میل. در هر جسمی تا اون میل ایجاد نشه حرکت صورت نمی گیره. اما حالا این میل چه خصوصیاتی داره؟ گفته میشه که این میل حرکت نیست، چون در حالی که شما جسم ساکن کردید میبینید اون میل موجوده و بر دست شما فشار وارد میکنه. پیداست که حرکت نیست، چون جسم که حرکت دیگه نمیکنه، الان ساکن شده، بالقصد ساکن شده، حرکت نمیکنه، ولی میل الان توش هست. همچنین قوه محرکه نیست، زیرا که قوه محرکه بعد از اینکه حرکت تموم شد موجوده، در حالی که میل دیگه بعد از تمام حرکت موجود نیست. یعنی وقتی که جسم به اون محل طبیعی خودش رسید و از حرکت باز ایستاد میل موجود نیست، اما قوه محرکه هنوز موجود، اگر که فعالیت نمی کنه ولی موجوده. پس معلوم میشه که این میل قوه محرکه نیست، حرکت هم که نبود، پس یه چیز جدیدی است، امر سومی است. خب حالا در هر حرکتی این میل موجوده، این یک مطلب. مطلب دوم این که در حرکت استدارعی هم این میل هست، اما این میلی که در حرکت استدارعی است از کجا به وجود آمده؟ نفس در او ایجاد کرده. چون گفتیم اگر حرکت ارادی باشه، اراده و نفس میل رو در اون متحرک ایجاد میکنه. اگر حرکت قصری باشه، قاصر میل رو ایجاد میکنه. اگر حرکت طبیعی باشه، طبیعت ایجاد میکنه. حالا که حرکت فلک، حرکت طبیعی، حرکت نفسانی و ارادی است، پس باید نفس این میل رو ایجاد کنه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که این میل رو میتوان طبیعت نامید، زیرا که خصوصیات طبیعت رو درش میبینیم. اگر چه طبیعت نیست، طبیعت یعنی صورت نوعیه و میل صورت نوعیه نیست، چون همونطور که عرض کردم وقتی که جسم محل طبیعی خودش میرسه، به محل مطلوبش میرسه، ساکن میشه و میل از بین میره، در حالی که صورت طبیعی یعنی صورت نوعیه که همون طبیعت هرگز از بین نمیره تا وقتی این جسم هست، طبیعت همراهشه. پس مسلم این میل طبیعت نیست، ولی میشود این میل رو طبیعت نامید. چرا میشود طبیعت نامید؟ چون نفس نیست، مثل طبیعت که نفس نیست، چون خارج از شی هم نیست، مثل طبیعت که خارج از جس نیست، چون اختیار و اراده ندارد، مثل طبیعت که اختیار و اراده ندارد، چون نمیتواند حرکت ندهد، مثل طبیعت که حتما باید حرکت بدهد، و چون نمیتواند حرکت به سمتی که مطلوب نیست بدهد، همونطور که طبیعت نمیتواند حرکت به سمتی که مطلوب نیست بدهد، تمام اون خصوصیات پنجگانه ای رو که ما در طبیعت داریم در میل میابیم، پس میتوانیم میل رو طبیعت بنامیم. خب اگر میل در فلک طبیعت شد، حرکت فلک مثل حرکت همه اجسام مستند به میله، یعنی مستند به اون چیزیست که ما اسمش طبیعت میذاریم. پس حرکت فلک میتونه حرکت طبیعی باشه. حرکت طبیعی یعنی حرکت میلی. همه ی حرکت ها طبیعی هم به این معنا، یعنی همه حرکت ها به وسیله میل هست. اگر میل ما در فلک طبیعت بنامیم، حرکت فلک میشه طبیعی. منتها این طبیعیست که از جانب نفس افاضه شده، نه طبیعی که در اصل خلقت باشه. صورت طبیعی، صورت نوعی که طبیعت در اصل خلقت همراه جسم هست، ولی این طبیعتی که ما میگیم اون طبیعت اصلی و خلقتی نیست، طبیعتیست که از جانب نفس افاضه میشه و دائما با تصورات نفس تجدید میشه. یعنی هر چی نفس تصور میکند، تصورش رو ادامه میدهد، این میل تجدید میشه و نتیجه میشه که حرکت هم ادامه پیدا میکنه. پس این توضیح دومیست که ما برای کلام ارسطو میتونیم داشته باشیم، که حرکت طبیعی فلک رو به معنای حرکت میلی بگیریم، میل رو هم که معنا کردیم، و بگیم این میل رو نفس در فلک ایجاد میکنه و فلک بر اثر این میل حرکت میکنه، و چون این میل طبیعت نامیده میشه، پس میشود گفت که فلک بر اثر طبیعت حرکت میکنه. حرکت فلک میشه حرکت طبیعی. کلام ارسطو توضیح میشه به این توضیح دوم. سطح 383 بودیم، رسیدیم سطح 4. و ایزن توضیح دومیست برای کلام ارسطو که حرکت فلک رو حرکت طبیعی نامیده. و این کل قوت انما تحرک به توسط میل، هر قوه محرکه‌ای به توسط میلی که در جسم ایجاد میکند جسم رو حرکت میدهد. کل قوت یعنی چه قوه طبیعت باشد، چه قوه قاصر باشد، چه قوه نفس باشد، هر کدام از این محرک ها اگر بخواهند جسم رو حرکت بدهند، به توسط میلی که در اون جسم ایجاد میکنند اون جسم رو حرکت میدهند. خب میل چیست؟ و المیل هو و المعنى الذی، یعنی امر معنوی است که، یعنی امر واقعی است که غیر از لفظه، یه چیزی است که لفظ از این حکایت میکنه، معنایی که حس میشود در جسم، یعنی محس محسوس نیست، محسوس به معنای خودش محسوس نیست، فشارش محسوسه ولی خودش محسوس نیست، فشارش لامسه حس میکنه اما خودش هم لامسه حس نمی کنه، بقیه قوای ظاهران حسش نمی کنن، لذا صورت نیست، معناست. و المیل هو المعنى الذي نه لفظ نه صورته بلکه معناست. و المیل هو المعنى الذي يحس في الجسم المتحرك، در جسم متحرك حس میشه. و این سکن قصرا او حس ذلك المیل فيه، اگر اون جسم قصرا ساکن شود با دست نگهش داریم حس میشود، این میل در اون جسم حس میشود که یقاوم المسکن، با مسکن مقاومت میکنه، یعنی با اون دستی که مثلا نگرش داشته. محس سکونی با این که با این که جسد ساسن شده، با وجود این میبینیم این میل داره تأثیر میذاره. چرا مقاومت میکند؟ طلبن للحرکت، طلبن للحرکت مفعول له هست برای یقاوم، مقاومت میکند با مسکن، با این که ساسن شده بازم مقاومت میکنه به خاطر این که طالب حرکته. فهو و غیر الحرکه لا محاله و غیر القوت المحرکه. دو تا مدعا در اینجا داریم، یکی این که این میل غیر حرکته، یکی این که غیر قوه محرکه است. مدعای اول دلیلش گذشته، لذا با فای تفریعیه متفرع میکنه مدعای اول بر قبل، یعنی میخواد بگه دلیلش گذشته که ما وفا میاریم. چون در حین سکون این میل احساس میشود، فهو غیر الحرکه لا محاله، غیر حرکته، چون حرکت در حال سکون که نیست، یعنی میل که در حال سکون هم هست پس معلوم میشه غیر از حرکته، حرکت با سکون جمع نمیشه، اما این میل با سکون جمع شده پس معلوم میشه غیر حرکته. این پس فهو غیر الحرکه دلیلش قبلا گذشته، احتیاجی به استدلال نداره، لذا با فای تفریعی میره. اما و غیر القوه المحرکه، غیر قوه محرکه است، این مدعای دوم دلیلش نگذشته، لذا پسترش لعنه رو میگه. این لعنه القوه المحرکه دلیل مدعای دوم، دلیل مدعای اول نیست، دلیل مدعای اول همونی که قبلا گذشته بوده. چرا غیر قوه محرکه است؟ چون قوه محرکه موجود است عند اتمام الحرکه، وقتی که این قوه حرکت رو تمام میکنه و جسم رو به اون محل مطلوب که منتهای حرکتی میرسونه. قوه محرکه در اون هنگام هم موجوده، ولی لا یکون المیل موجودن، میل در اون هنگام دیگه و جسم موجود نیست، میل از این وقته قوه حرکت موجوده. معلوم میشه این دوتا یکی نیستن، اگر یکی بودن یا هر دو موجود بودن یا هر دو از این وقته بودن، نمیشد یکی از این داره یکی موجود بمونه. خب پس همه اجسام به توسط میلی که از ناحیه قوه محرکه درشون ایجاد می شود حرکت می کنند. فهاکزا ایزن الحرکت الاولا، همونطور که حرکت های ثانوی، حرکت های مشهودی که ما داریم، همه این چنینند که به توسط میل انجام می گیرند، حرکت اولا هم اینطوره که به توسط میل انجام می شود. حرکت اولا را عرض کردم، یعنی حرکت فلک. حالا فلک نهم یا هر فلکی، در یه تفسیر دیگری باز برای حرکت اولا گفته شده که من اونم عرض بکنم، تفسیر دیگر در یه تفسیر دیگری حرکت اولا اینطوری تفسیر شده: حرکت فلک نهم و حرکت فلک هشتم رو حرکت اولا میگه. در هفت فلک دیگر که از زحل تا قمره، حرکت ممثلها رو حرکت اولا میگیم، حرکت تقدیرها و خارج المراکزها رو، مرکزها رو حرکت ثانوی میگیم. یعنی حرکتهای جزئی فلک که به توسط فلک تقدیر و فلک خارج المرکز انجام میشه حرکت ثانی مینامیم، اما حرکت ممثلها رو که حرکت کلی فلک به عهده اونهاست حرکت اولا می نامیم. بنابراین در تمام افلاک حرکت های کلی می شوند حرکت های اولا. در فلک نهم که دیگه خارج المرکز نداره، ممثل نداره، تدبیر نداره، فقط یک فلکه، همچنین در سالک هشتم که اختلافه، در این دو تا همه حرکت ها رو میگیم حرکت اولا. در مابقی حرکت های کلی که مال ممثله میگیم حرکت اولا، حرکت های فلک درون ممثل باشه حرکت افلاک جزئی است میگیم حرکت ثانوی. این هم یه تفسیر که برای حرکت اولا شده. فرق نمی کنه در اصل حرکت اولا یعنی حرکت فلک، حالا یا فلک نهم یا فلک نهم و هشتم و ممثل ها یا همه افلاک. فهاکر را ایزن هر حرکت الاولا، حرکت الاولا این چنینه، یعنی او هم توسط نیله بیان میکنن فإنما، یعنی بیان میکنن که حرکت الاولا حاکدا، یعنی که این فإن تفسیر حاکدا است. فإن محرکها لا یزال یحدث فی جسمها میلا بعد میل. محرک این حرکت الاولا همواره احداث می کند در جسم این حرکت، یعنی در فلک که جسم این حرکت است ایجاد می کند میلن بعد میلن همونطور که از شده و ذالک. تا اینجا تمام شد، تا اینجا پس مقدمه اول تمام شد. مقدمه اول اینه که در حرکت افلاک میل دخالت داره. مقدمه دوم این میل طبیعت بنامیم، نتیجه اینه پس در حرکت افلاک طبیعت دخالت داره، طبیعت به معنای میل. تا اینجا هر بیانی گفته شد تقریبا حالت مقدمه اول داشت که در همه متحرک ها میل دخیل است و در حرکت اولا هم متحرک و حرکت اولا یعنی افلاک هم میل دخیله. این مقدمه اول. حالا ذالک المیل لا یمتنع ان یسمى طبیعتا. مقدمه دوم این میلی رو که در افلاک هست ممکنه نیست که طبیعت بنامیم. چرا؟ چون این پنج خاصیت داره. خاصیت اول لعله لیس بنفسه، این میل نفس نیست. دو لا من خارجه، از خارج نیامده، مربوط به خود همین موجود متحرکه. سه ولا له ارادتون او اختیار، اراده و اختیار این که نداره. اینجا اراده رو اختیار رو با او اصل گرفته بر اراده، نشون میده که بینشون فرق قائله. اختیار حاصل اراده است، یعنی اگه کسی اراده داشته باشد اختیار می کند. اون وقت یک فرق دیگری هم بینشون هست و اونی که اراده رو در موجودات عالی می گن اختیار مطلقه، ولی اراده در موجودات عالی گفته میشه که در مقابلش کراهته. در موجودات دانی شهوت و اینها گفته میشه، حتی اختیار هم ممکنه گفته بشه. بله چهارمی خاصیت ولا یمکنه ان لا یحرک، ممکن نیست میل را که ایجاد حرکت نکند. یعنی اگر شیء از محل طبیعی خارج شد میل ایجاد حرکت میکنه، همونطور که طبیعت ایجاد حرکت میکنه. برای طبیعت ممکن نیست که ایجاد حرکت نکنه، برای میل هم ممکن نیست که ایجاد حرکت نکنه مگر به مانع برخورد کنه، الا مادامی که مانع نباشه اون استفاده حرکت دارن. پنجم او یحرک، یعنی ولا یمکنه ان یحرک الی غیر جهت محدودت، نمیتواند به غیر جهت معین حرکت بده. اگر جهت به سمت پایینه میبینیم به سمت پایین حرکت میده، اگر مثل دود جهتش به سمت بالاست به سمت بالا. بالاخره خود میل به همون جهتی که سنگ باید حرکت کند و میل حرکت به اون سمت حاصل شده حرکت میدهد، نه به سمت دیگر. جهت معین داره حرکتش. بله در هر جسم متحرکی از جمله فلک. یه خاصیت ششمی هم هست ولا هو مع ذلک مضاد لمقتضا طبیعت ذلک الجسم، یعنی این میل مع ذلک، یعنی با اینکه حرکت میدهد و با اینکه حرکت به سمت محدود میدهد، با اون اموری که گفته شد مزاد با مقتضای طبیعت ذالک الجسم، چون مزاد نیست میتوانیم طبیعت بنامیمش. اگه مزاد بود نه دیگه طبیعت نمیدادیده میشه. القریب در نسخه ما القریب واقع این داره بله القریب واقع این در نسخه ما داره، در بعضی نسخ قریبون با تنوین داره اونم واقع، در بعضی نسخ القریب با قاف داره. القریبی که در نسخه ماست شاید معنا نشه، یعنی این هیچ مناسبت نداره اینجا. یا باید قریبون بدون الف لام باشه، یا اگر الف لام داره باید با قاف باشه. اگر قریبون باشه به رفت میخونیم صفت مزادونه، لا هو معذالک مزادون قریبون به مقتضا طبیعت ذالک الجنس، مزاد و بیگانه با طبیعت ذالک الجنس نیست. خب این خوبه، راحت معنا شد. اگر الف لام داشته باشه با قاف باشه و صفت هست برای مقتضی، دیگه صفت برای مزاد نیست. یعنی معذالک مزاد نیست با مقتضای قریب طبیعت ذالک الجنس. مقتضای قریب طبیعت حرکته، نیل مزاد با حرکت نیست. هر دو درسته، چه القریب بخونید با قاف، چه قریبان بخونید با قیم. تا قریبان صفت میشه برای مزاد، القریب صفت میشه برای المقتضی لمقتضی. اما القریب با قیمی که ما داریم که هم الف لام داره هم با قیمه، معنی صافی نداره. ولی اگه توجیهش کنیم اونم با پیس و خم، ولی بازم صاف معنی نمیشه. خب حالا پس مانعی نداره که شما این رو طبیعت بنامید. اینو مقدمه دوم تموم شد. مقدمه اول در سلش میل هست، مقدمه دوم این میل رو میتوان طبیعت نامید. حالا اگر فعن سمی که هازل معنا طبیعتن، اگر این معنا را یعنی همون میل رو که در سلش هست طبیعت بنامید، کان لکه انتقول میتوانی بگویی این الفلک یتحرک به طبیعت، این الفلک یتحرک به میل. درسته؟ یه جایی میل طبیعت میذاریم میگیم این فلک یا تحرک به طبیعه، حسه عرفتی بودن یا حسه عرفتی توجه میشه. ولی باید بدانیم که این طبیعتی که ما میگیم طبیعت خلقتی نیست که از اول همراه این فلک بوده، بلکه طبیعتیست که نفس او را افاضه میکنه و دن بدن این طبیعت را ایجاد میکنه. الا ان طبیعته سیزون ان نفس، این طبیعت فلک، این طبیعت دومی که الان داریم میگیم، نه طبیعت اصلی، این طبیعتی که همون میل است، فیضیست از جانب نفس که یتجدد این فیض، یعنی یتجدد به فیض در میجده، یتجدد این فیض به حسب تصور نفس لکمالات العقل. مثل لکمالات العقل عبارت نیستم، ولی همینطوره، معنا اینه. نفس تصور میکند کمالات عقل رو که بعدان توضیح میدیم، با تصور کمالات عقل تصوری در پی تصوری، میلی در پی میلی در بدن فلک ایجاد میکند و به توسط این میلی که ایجاد کرده فلک رو به حرکت وامی دارد. پس توجه شدید که این میل فیضی از جانب نفس که افاضه میشود و تجدید هم میشه به وسیله تصورات نفس که تجدید می شوند، این میل هم تجدید می شوند. خب این دو توجیهی که می خواستیم برای کلام ارسطو بکنیم تمام شد. این فقط بانه باید سر خط نوشته بشه، مثل کتاب ما جور نیست که سر خط نوشته نشده. صفحه 392 رو بیارید. البته زوده که من این عبارت 392 رو بخونم. صفحه 392 سطر چهارم زوده بخونم، ولی خب بازم عیبی نداره. وقد اتضح لك من هذه الجمله ايضا ان المعلم الاول اذا قال ان الفلك متحرك بطبعه فماذا يعني، او قال انه متحرك بالنفس فماذا يعني، او قال متحرکون به قوت غیر متناهیت تا آخر فمازه. یعنی این سه قول ارسطو داره، یکی این که فلک حرکتش طبیعیست، دوم این که نفسانیست، سوم این که عقلیست به قوه غیر متناهی یعنی عقل. این سه تا مطلب رو داره. حالا با این توضیحاتی که ما داریم روشن شد که منظورش از این سه حرف چیست. البته ما فقط اون حرف اولش تا حالا تبیین کردیم، به همین جهت گفتم زوده که من اینو بخونم، ولی خواستم بیان کنم که خود مصنف هم بعداً توضیح میده که این مطالبی که در اینجا گفتیم برای توجیه کلام ارسطو بود. بعدن هم که باز نفی میکند که حرکت فلک عقلی باشه، یه جا میرسه میگه عقلیه به یک معنا داریم، باز هم میخواد کلام ارسطو رو توجیه کنه. بعد که تمام میشه حرفا، میگه حالا روشن شد که ارسطو چرا سه جور حرف زده. هر سه حرفش درسته، منتها هر کدوم به یک اعتبار. این فقط با نباید سر خط نوشته بشه. از کردن معلوم شد که حرکت فلک تا اینجا معلوم، این نتیجه گیری از کل مطالبه، یعنی این دو تا توجیه ارسطو رو فعلا کار نداریم، برمیگردیم به قبل از این توجیه، یعنی اون وقتی که میگفتیم حرکت فلک طبیعی نیست. حالا میخوام تفریح کنیم برای اینکه حرکت فلک طبیعی نیست. گفتیم حرکت فلک طبیعی نیست، این یک. و بعدم گفتیم حرکت فلک قصری، میگن در جای خودش هم ثابت شده که حرکت فلک قصری هم نیست، این دو. چون اگر بخواد قصری باشد باید قاصری وجود داشته باشه و در محدوده افلاک قاصری وجود نداره، پس حرکت اونجا نمیتواند قصری باشه. لاجرم باید قسم سوم باشه و ما بیش از سه قسم حرکت نداریم، یا طبیعی، یا قصری، یا ارادی، که همون نفسانی. میفرماد وقتی ثابت شد که طبیعی نیست، در جای خودش هم بیان شده که قصری نیست، نتیجه میگیریم پس حرکت فلک نفسانی. این همون مطلبی است که من جلسه گذشته زودتر از موعد میگفتم. میگفتم ایشون داره نفی میکنه حرکت طبیعی رو تا اثبات کنه حرکت نفسانی رو. این الان در اینجا اون اثباتش اومد، بخشای نفیش گذشت، معلوم شد که حرکت حرکت طبیعی نیست، حالا بخش اثباتیش اومد که حرکت حرکت نفسانی است. فقط وانا ان الفلک لیس مبدا حرکت طبیعیت، بانه هم در صفحه قبل هم در کتاب طبیعیات روشن شده که فلک مبدع حرکت طبیعی نیست، یعنی حرکت دورانی فلک حرکت طبیعی نیست، این یک. و کان قدوان باز در همون طبیعیات آشکار شده که انهو لیسه قصرن، حرکت فلک قصری هم نیست. این دو طوره که به هم زمینه کنید با توجه به مطلب سوم که میدونیم حرکت یا طبیعیست یا قصریست یا ارادیست، ناچار نتیجه میدیم که اگر اون دو قسم دیگر یعنی طبیعی و قصری نبود، حتما این حرکت ان ارادت لا محاله هست، حرکت حرکت ارادیست. خب بحث اول من تموم شد. در بحث اول ثابت شد که حرکت فلک حرکت طبیعی نیست. بحث دومی که در عنوان فصل آوردیم این بود که محرک قریب فلک عقلم نیست. بله محرک بعید فلک عقله، ولی محرک قریبش عقل نیست. این رو میخوام اثبات کنیم که چرا محرک قریب فلک عقل نیست. قوه عقل قوه ایست که تغییر نمی کنه. چون تغییر نمی کنه نمیتونه منشأ تغییر باشه، پس نمیتونه محرک باشه. تخیل هم نمی کنه. تخیل یه امر جزئی است که میتواند جایش را به جزئی دیگر بدهد. اگر تخیل ممکن بود برای قوه عاقله، تخیل میکرد، دوباره این تخیل رها میکرد به تخیل بعدی میپرداخت، تخیل بعدی هم رها میکرد به تخیل سوم میپرداخت و هاکذا. با پرداختن به تخیلات پی در پی تحریک های پی در پی رو بر بدن فلک وارد میکرد. اما فرض اینه که عقل تخیل نداره، عقل تعقل داره، یعنی یک کلی رو تعقل میکنه، نه جزئی رو تعقل کند که احتیاج داشته باشد، نه جزئی رو تخیل کند که برای ما بعد احتیاج به تخیل بعدی داشته باشه، بلکه تعقلی میکنه که از حالا تا آخر کافیه. در تخیل هی تبدیل میکنه، اما در تعقل، تعقل کلیه، هم کلیه که الان سعه داره، هم کلیه که برای بعد از این سعه داره، پس احتیاج نداره به تبدیل. اما در تخیل احتیاج به تبدیل هست. در تخیل چون تبدیل میشه میتواند حرکتهای مختلف رو ایجاد کنه، یعنی حرکتهای که در که رو. اما در تعقل چون تکرار نمیشه ایجاد حرکت ممکن نیست. پس عقل چون تغییر ندارد و همچنین چون تخیل ندارد نمیتواند حرکت را ایجاد کند، امر ثابته، امر ثابت که نمیتونه امر متغیر رو ایجاد کنه، پس حرکت نمیتواند عقلی باشد. اینو میفرمان ما در جای خودش بیان کرده بودیم و توضیح داده بودیم، ولی مجدد وارد بیانش میشه. یعنی در علم طبیعی هم گفته بودیم، اما در اینجا مجدد وارد بیانش میشه. و نقول انه لا یجوز ان یکون مبدا حرکته القریب قوتون قوتن عقلیتن صحبتن. مبدا حرکت فلک، حرکت قریب فلک نمیتواند این بله حرکت قریب شما گفتن مبدا قریب، القریب صفت حرکت نیست، صفت مبدا. نمیتواند مبدا قریب حرکت قوه عقلیه صرفه باشد. البته قوه عقلیه غیر صرف میتونه مبدا قریب باشه. قوه عقلیه غیر صرف همون نفسه که تعقل داره، منتها تعقل خالی نداره، صرف نیست، تخیل هم داره، توهم هم داره، احساس هم داره، که تخیل و احساسش میتونه کمک بکنه به حرکت های پیدرپی و به تغییرات. اما قوه عقلی صرف که وابسته به بدن نباشه و خالصا عقلی باشه نمیتونه مبدع تحریک، مبدع مباشر تحریک باشه. عقلی صرفی که لا یتغیر و لا یتخیلات و لا یتخیل الجزئیات، این لا یتغیر و لا یتخیل الجزئیات صفت صرف، یعنی تبیین صرف بودنه. وقتی صرف باشه نه تغییر میکنه نه تخیل میکنه. البته قید برای لایجوز، البته لایجوز که مبدع حرکت، مبدع قریب حرکت فلکی همچین قوهی باشه. و که اناخر اشر نائلا جمل مما تو این و فی معرفت حاضر مناف الفصول المتقدمه، گویا ما در فصول مقدمه اشاره کردیم به پاره از آنچه که میتواند کلک کند در معرفت این معنا، یعنی در معرفت این که عقل نمیتواند محرک باشد، محرک قریب باشد. این مسئله رو در فصول متقدمه گفتیم، یعنی در طبیعیات مبحث نفس در اونجا را این کردیم. و اوزهنا، اوزهنا شروع به طبیعی نیست که مجدد میخوان فکر بکنن. اونجا گفتم اینجا دو وصله میخوان بیانش کنن، چون خیلی فاصله افتاده اون یه علمه این یه علمه، یعنی اون بحث طبیعت این بحث الهیات خیلی فاصله افتاده، جا داره که دوباره تکرار بشه. اول حرکت رو معنا میکنن، بعد بیان میکنن که این حرکت با این تفسیری که داره نمیتونه از یه معنای ثابتی ثابت شود، حالا که اون معنای ثابت طبیعت باشه که عقل باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره از چیز ثابت نمیتواند این حرکت که متغیر است و تفسیرش این است ثابت شود. اما تفسیر حرکت میفرمان حرکت یک معناست، حرکت یک معناست. شما حرکت رو نمیتونی ببینید، متحرک رو میبینید، متحرک رو میبینید، صدایش رو میشنوید، فشارش رو لمس میکنید، ولی هیچ کدوم اینها احساس حرکت نیست، بلکه حرکت معناییست که او رو با قوای درونی میفهمید. صدا رو میشنوید، میبینید پشت دیوار یه صدایی داره نزدیک میشه، میفهمید که صاحب صدا داره حرکت میکنه، آمد دیگه به قوت خودش رسید، بعدا میبینید که داره دور میشه، یعنی داره ضعیف میشه، میفهمید که داره میره. خب نه جسم رو دیدید، نه دست روش گذاشتید، فقط صداشش میدید، ولی پی به حرکتش بودید. یا متحرک رو دارید میبینید، متحرک رو دارید میبینید، میبینید رنگ این متحرک داره جاش عوض میشه، فقط همین جا عوض کردن این رنگ رو میبینید، حرکتش رو نمیبینید، از این استفاده میکنید که داره حرکت میکنه. یا دستتون رو میزنید روی شعی، میرید زیر دست داره رد میشه، داره عبور میکنه، میفهمید داره حرکت میکنه. هیچ کدوم از اینا احساس شدنی نیستن. اون چی که شما احساس میکنید فشاریست که این جسم بر شما آورده، صداییست که از اون جسم میشنوید، رنگیست که مکانش داره تغییر میکنه، ولی خود حرکت دیدنی نیست. بنابراین دیدنی نیست، شنیدنی نیست، بالاخره احساس شدنی نیست، بنابراین معناست. حرکت معناست. اما یک معنایست متجدد النسب. این متجدد النسب رو توجه کنید، یعنی متحرک که را میفته توی یک مقوله حرکت میکنه، دائما نسبتش را، متحرک نسبتش را با اون مقوله عوض میکنه. در اون مقوله، در با اون مقوله شما گفتم، در اون مقوله عوض میکنه. یعنی مثلا فرض کنیم ما حرکت میکنیم که مکان، در مقوله این داریم حرکت میکنیم، یا در مقوله مکان بفرمایید داریم حرکت میکنیم، دائما نسبتمون رو با مکان عوض میکنیم. الان با این مکان نسبت داریم، بعد با یک قدم اونورتر مکان نسبت داریم، بعد با یک قدم اونورتر به حاجت نسبت عوض میشه. پس ما داریم حرکت میکنیم، یعنی داریم تجدید نسبت میکنیم، نسبت ها متجدد میشن. وقتی این حرکت معناییست که متجدد و نسبه، وقتی شما متحرک رو که نسبت میدید به مواضع مختلف، به تبع حرکت هم نسبت داده میشه. پس نسبت حرکت هم متجدده، همونطور که نسبت متحرک متجدده. پس حرکت میشود معنای متجدد و نسب، که هر جزئی از این معنا، هر جزئی از این معنا مخصوص است به نسبتی، با نسبت دیگه خلق نمیشه. این جزء مربوط به این نسبت، جزء بعدی مربوط به نسبت بعدی، جزء سوم مربوط به نسبت سوم، و هاچرده ثباتی برای نسبت ها نیست، همونطور که ثبات بر حرکت نیست. این معنی حرکته. حرکت معناییست متجدد و نسب، به طوری که هر جزئی از این حرکت مخصوص باشد به یکی از این نسبت ها. بله؟ نسب بهتره، البته نسبه ما ثبات داره، متجدد و نسب بهتره. متجدد و سبب هم اشکال نداره، ولی اصلا بحث ما در نسبه. دو تا نسخه داریم که سبب داره، بقیه همشون نسب داره. خب این معنی حرکت. حالا بعدن بعد از اینکه معنی حرکت بیان شد، ثابت بیان میکنیم که این حرکت از یک معنای ثابت نمیتونه صادر بشه، چون ثابت، معنای ثابت نمیتواند معنای متجدد رو ایجاد کنه. معنای ثابت ثابت ایجاد میکنه. این حرکت را در یه امر متجددی ثابت میشه. اون امر متجدد چیه؟ اون امر ثابت چیه؟ میگن که طبیعت امری ثابت، طبیعت امری ثابت، چون اجزاء طبیعت در یک آن جمعند، فرار دارند، پس طبیعت نمیتونه منشأ حرکت بشه. عقلن یک امری ثابت، اونم نمیتونه منشأ حرکت بشه. اما ما قبلا گفتیم طبیعت منشأ حرکت میشه. حس فکری شما میگید الان طبیعت منشأ حرکت میشه. ایشون میفرماد ما که قبلا گفتیم طبیعت منشأ حرکت میشه، به خاطر این بود که به این طبیعتی که ثابت است یک حالت تدریجی ملحق میشه. این رو از مکان اصلیش برش میدارید، میبریدش بیرون، بعد ولش میکنید وسط مثلا هوا و زمین. این وقتی میخواد بیاد پایین، یک حالت قرب و بعد پیدا میکنه با مبدا، یعنی حالت تدریج پیدا میکنه. این حالت تدریجی، این حالت تبدلی، این حالت تجدیدی، این حالت است که طبیعت ملحق میشه و منشأ حرکت میشه. طبیعت به تنهایی چون امر ثابته نمیتونه منشأ حرکت بشه. لذا این طبیعت وقتی که سنگ تو زمینه منشأ حرکت نمیشه. وقتی سنگ در قرار خودش هست طبیعت منشأ حرکت نمیشه. باید یه امر متجددی به این طبیعت ملحق بشه، وقت طبیعت به زمینه یه امر متجدد نشه حرکت بشه. تا تجدد نباشه حرکت حاصل نمیشه. این در طبیعت. در عقل هم بعدا بیان میکنیم. البته طبیعت رو ما مقدمتا گفتیم، اصل اساس بحثمون در عقله. میخوام ثابت کنیم که عقل معنای ثابتیست، از معنای ثابت حرکت که امر متجددی صادر نمیشه. اینو میخوام ثابت کنیم. در ابتدا میگیم طبیعت هم ثابت است، تا وقتی که حالت تجددی بهش ملحق نشه نمیتونه منشأ حرکت و امر متجدد شود. اینو ابتدا میگیم، بعد وارد بحث عقلی میشیم که بحث عقلی میگه خود طولانی تره و مقصد اصلی میگه همون بحث عقلیه، ولی این بحث طبیعی هر شدن مقدمتا گفته شده. و و آزهنا که حرکت معناییست متجدد و نفت و کل شطر منهو زمیر منهو به حرکت برمیگرده. اما چون ما حرکت رو تفسیر کردیم به معنا، زمیر منهو رو به معنا برمیگردیم، پس مذکر بودن زمیر به اعتبار معناست. اگر مؤنث بود به حرکت برمیگردیم، حالا که مذکر به معنا برمیگردیم. و کل شطر از این معنا مخصصون به نسبتین، به نسبتین داریم ما در اینجا. البته در نسخه‌ای هم به سببین داریم، ولی در هیچ نسخه‌ای به نسبتین ایشون نیبرده، در حالی که در نسخه قدیمی که چاپ تهران به نسبتین هست و به نسبتین هم خوبه. چون کل شطر منهو مخصصون به نسبتین نه به نسبتین. هر شطری یعنی هر جزئی منهو از این معنای هر جزء حرکت اختصاص دارد به یک نسبت. خود حرکت رو که حساب می‌کنید تا ته نسب است، تجدد نسب است. هر جزئی از حرکت به یکی از این نسب نسبت اختصاص داره، یعنی به یک نسبت از این نسب اختصاص داره. و کل شطر منهو یعنی هر جزئی از این حرکت مختص است به نسبتی. خب چرا هر جزئی به نسبتی مختصه، یک جز به دو نسبت مختص نیست؟ یا یک نسبت مال دو جز نیست؟ فَإِنَّهُ لَا ثَبَاتَ لَهُ، چون این معنا ثبات نداره. چون ثبات نداره، هر لحظه در نسبتی دارد غیر از نسبتی که قبلا داشت و غیر از نسبتی که بعدا واجد میشه. خب این یه مطلب که حرکتی همچین چیزیست. مطلب دوم، ولا یجوز ان یکون ان معنا ثابت البته وحده. یکون در اینجا تام است، یا بفرمایید معنی یتحقق یا معنی یستر، یستر راحت تر. جایز نیست که این معنا که حرکت است، که معنای متجدد نسبت است، صادر شود و تحقق پیدا کند از یک معنای ثابت. از یه معنای ثابت نمیتونه محقق بشه، یعنی معنای ثابت نمیتونه منشأ این معنای متجدد شود. البته قید لایجوزه، البته جایز نیست. وحده قید معنا ثابته، یعنی معنای ثابت به تنهایی نمیتونه منشأ حرکت بشه، بله اگر معنای ثابت یک امر متدرجی زمینه شود، این معنای ثابت با زمینه متدرج میتواند منشأ حرکت شود. مثلا به طبیعت همون که گفتیم تبدل حالات ملحق شود، یا به تعقل کلی و اراده کلی ارادات جزئی ملحق شود. اون معنای ثابت که تعقل کلی یا اراده کلی است، میتواند به زمینه این ارادات جزئی و تصورات جزئی منشأ حرکت بشه. اون تعقل کلی به زمینه تصورات جزئی، اون اراده کلی به زمینه ارادات جزئی میتونه منشأ بشه. خودش به تنهایی نمیتونه، این وحده مهم ها. لا یجوز ان یکون ان معنا ثابت وحده، از معنای ثابت به تنهایی نمیتواند حرکت صادر شود، بلا از معنای ثابتی که زمینه شده باشه به یه امر متدرج حرکت صادر میشود. امکان ان معنا ثابت، امکان یعنی امکان این معنای متجدد که همون حرکت زمیره رو مذکر میاره، مؤنث هم میاره اشکال نداره. امکان این معنای متجدد، یعنی این صدر این معنای متجدد ان معنا ثابت، اگر دیدید در یک از معنای ثابتی صادر شده، بدانید که حتما یک معنای متدرجی کنار این ثابت هست. سیجب ان یلحقه، یعنی یجب که وحده نباشد. این یجب ان یلحقه ضرب من تبدل الاحوال، یعنی یجب ان لا یکون وحده، این معنای ثابت تنها نباشه، بلکه واجب است که ملحق شود این معنای ثابت را ضرب من تبدل الاحوال، یک نوع تبدل احوالی بهش ملحق شد. این ضربون که میگه یعنی هر نوعی که بود، ارادات جزئی، ارادات جزئیه یه نوع تبدل احواله، تصورات جزئیه یه نوع دیگه است، قرب و بعد از مقصد که در حرکات طبیعیست یه نوع دیگه است. ایشون نمیگه یک تبدل خاصی از احوال لازم داریم، ضرب من تبدل احوال یه نوعی هرچی شد، بالاخره باید تبدل احوالی باشه در هر کجا مناسب خودش. خب پس تا اینجا مطلب این شد که اگر حرکتی بخواهد از معنای ثابتی صادر شود حتما باید زمینه غیر ثابتی داشته باشد. حالا این معنای ثابت میتواند طبیعت باشد که با انضمام حرکت رو باعث میشود، میتواند یه امر عقلی باشد که اون هم با انضمام باعث حرکت میشه، که الان گفتیم تا انضمام نباشه حرکت صورت نمیگیره. حالا اینو میخوان تفصیل بدن، تفصیل یعنی میخوان بیان کنن که در طبیعت چطور معنای غیر ثابت، معنای ثابت منشأ حرکت میشه، در عقل چطور این معنای ثابت که عقل است منشأ حرکت میشود. اما امکان فل حرکت ان طبیعت، اگر حرکت ثابت از طبیعت، صادر از طبیعت باشد که طبیعت خودش ثابت است، فیجب ان تکون کل حرکت، کل حرکت تتجدد فیه فل تجدد قرب و بعد من نهایت المطلوب. این تتجدد فیه خبر تکونه نیست، صفت حرکت اینه. فل تجدد قرب و بعد خبر تکونه است، واجب است که هر حرکتی که تجدید می شود فیه در این معنای ثابتی که الان عبارت از طبیعت است، هر حرکتی که در این معنای ثابت یعنی در این طبیعت تجدید می شود به خاطر تجدد قرب و بعد جسم متحرک به نهایتی باشد که مطلوب این جسمه، یعنی جسم از اون نهایت نقایت جسم از اون محل طبیعی بیرون آوردند. الان این جسم فاصله داره با این محل طبیعی که محل طبیعی نهایت مطلوب است، یعنی نهایت حرکت است و مطلوب همین سنجم هست. این سنج الان طلب میکنه اون نهایت رو، به محلی که به اون نهایت هم رسید آرام میگیره. خب قرب و بعد با اون نهایت که تبدل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، منشأ این است که طبیعت و حرکت بدهد. اگر این قرب و بعد همون بشه، یعنی طبیعت برسد یا سنگ برسد به اون قایت مطلوبه، به اون نهایت مطلوبه، دیگه قرب و بعد نیست، تجدد قرب و بعد نیست، حرکت هم نیست. پس حرکت عاملش طبیعت نیست. اگر عاملش طبیعت بود وقتی این سنگ به اون نهایت مطلوبه میرسید باز هم حرکت ادامه میافت، چون طبیعت موجود بود. اما عامل طبیعت اون قرب و بعده که تا وقتی این قرب و بعده به نهایت مطلوب، قرب و بعده به نهایت مطلوب این فاصله، تا وقتی فاصله با نهایت مطلوب حاصل است حرکت حاصله، تا وقتی این فاصله حاصل نیست حرکت حاصل نیست. از فاصله ایشون تعبیر میکنه به قرب و بعد، چون خود فاصله تجدد احوال افاده نمیکنه، قرب و بعد تجدد احوال افاده میکنه. مصنفان تجدد احوال شرط کرد، فاصله رو شرط نکرد، نگفت حرکت منشأش فاصله است، گفت حرکت منشأش تبدل احواله، تبدل احوال با قرب و بعد سازگاره نه با فاصله، لذا تعبیر به قرب و بعد میکنه. البته منظور از قرب و بعد هم نیستش که حالا واقعا دور باشه نزدیک باشه، چه دور باشه چه نزدیک میشه، همین که فاصله داشته باشه کافیش که حرکت کنه. منظور این یعنی جمود بر قرب و بعد نکنیم که بگیم اگر قریب باشد چطور حرکت میکنه، اگر بعید باشه چطور. ممکنه بعید باشه سرعتش کم باشه، قریب بشه سرعتش بیشتر بشه، ممکنه ماش برعکس بشه. یا ممکنه بگید قرب و بعد من نهایت، قرب مال اون جاییست که حرکت کند الان نهایه، بعد مال اون جاییست که حرکت کند من نهایه. اینم نگید، چون اگر حرکت کند من نهایه این حرکت میشه قصری، حرکت طبیعی دیگه نیست، از بحث اون بیرون میره. همین که عرض میکنم قرب و بعد اینجا اشاره دیگه به فاصله، اونطور تعبیری به فاصله نکرده، چون فاصله تا تجدد احوال و تبدل احوالی رو که منظورشون رو نمیفهمونه، ناچاره که یه تعبیری بیاره که تجدد احوال ازش استفاده بشه، اون تعبیر به قرب و بعده، با قرب و بعد فاصله رو فهمیده. فیجب ان تکون کل حرکتی که تجدد پیدا می کند در اون معنای ثابت یعنی در طبیعت، هر حرکتی به خاطر تجدد قرب و بعد جسم به اون نهایت مطلوبه باشد. من بعد از قرب به معنی به معنی میشه. در فارسی به معنیش میکنه. در عربی میگیم قریب به قریب اون نمکزا، یعنی در فارسی میگیم نزدیک است به چیز، به فلان چیز. و کل حرکت و نسبت، نسبت به شما دارید؟ حتما باید باشه. و کل حرکت و نسبت تعدم من فلعدم قرب و بعد من نهایه. کتاب ما حرکت داره، نسبت نداره، ولی نسبت حتما باید باشه. کل حرکت مبتداست، تعدم من صفته، صفت حرکته یا صفت نسبته، خبر نیست. فلعدم قرب و بعد من نهایه خبره. هر حرکتی و نسبتی، این و نسبت اصل تفسیر بر حرکتی، پس معلوم میشه منظور از حرکت نسبت، یعنی جزء حرکت، چه هر نسبتی جزء حرکته، حرکت نسبه، هر نسبت جزء حرکته. در اینجا و نسبت این رو آورده تا بفهمون مراد من از حرکت همون نسبت. و کل حرکت و نسبت تعدم منه معدومی، که معدوم می شود از اون معنای ثابتی که عبارت است از طبیعت، هر حرکتی که و نسبتی که از این طبیعت معدوم می شود به خاطر این است که قرب و بعد به ملل نهایه وجود ندارد. یعنی اون وقتی که دیگه نسبت به حرکت تمام شده معلومه که قرب و بعدی نیست، یعنی فاصله نیست. اون وقتی که فاصله با نهایت ندارد می بینید که دیگه حرکت معدوم شده. یا به تعبیر بهتر، فاصله این سن فاصله مثلا فرض یک متری داشت با نهایت مطلوبه، الان 10 سانتش رد شده فاصله 90 سانت. این 10 سانت حرکتی زائل شده، این حرکت زائل شده به خاطر اینکه قرب و بعد این 10 سانت از بین رفته. سن دیگه نسبت به این 10 سانت دیگه قرب و بعد نداره، این فاصله نداره، ولی هنوز به مقصد نرسیده. این مقصد نرسیده نسبت های بعدی از بین نرفتن، نسبت های بعدی از بین نرفتن، ولی این نسبت از بین رفته. نسبت اولی که 10 سانت بوده از بین رفته، نسبت های بعدی که 9 تا 10 سانت دیگه است باقی مونده. پس 9 نسبت دیگر رو باید طی کنه تا برسه به مقصد، ولی یک نسبت از دست داده. پس کل حرکت، هر حرکت و نسبتی که مثلا نرده نمی خورد باید. نه واجبه این تو کلام هست، تو کلام هست، بله تو کلام هست. نیاز راحتر معنی نمی شه، چون منظور از حرکت همون که کرد کردم کل حرکت نیست، کل نسبت های حرکته. اگر درست، اگر کل طبیعت، اگر کل حرکت سلب شده دیگه اصلا قرب و بعدی نداره، اگر نه نسبتی سلب شده اون نسبت دیگه قرب و بعد نداره. این ایشون میخواد به طور مثال بفهمونه، میگه هر نسبتی که قرب و بعدش رو از دست داد دیگه اون نسبت، نسبت حرکت دیگه نیست، یعنی حرکت زائل شده است. هر حرکتی که زائل شود معلوم میشه که قرب و بعد نسبت به اون قسمت از حرکت از بین رفته. حالا اگر کل حرکت زائل شد معلوم میشه که قرب و بعد نسبت به کل نسبت ها از بین رفته. اگر بعضی نسبت ها زائل شدن معلوم میشه قربوباد نسبت به اون بعدی که زائل شدن رفته. این نسبت هم که باید بیاد به خاطر اینکه مطلب رو عام میکنه. اون اگر نسبت نیاد نشون میده که وقتی حرکت تمام شد، وقتی که قربوباد تمام شد حرکت تمام میشه، وقتی کل قربوباد تمام شد حرکت تمام میشه. ایشون اینو نمیخواد بگه، البته اینم میخواد بگه، ولی مازاد برای اینم میخواد بگه. میگه اگه حرکت ها اگر قرب و بعد تمام شد حرکت تمام شده، اگر هم نسبتی قرب و بعدش و از دست داد حرکت به همون اندازه تمام شده. این که میخواد به طور عام بفهمونه که هر بخشی از حرکت که تمام میشود به خاطر این است که قرب و بعدی که مربوط به اون بخش بوده از بین رفته. حالا اگر کل حرکت تمام شد معلوم میشه قرب و بعدی که مربوط به کل حرکت بوده از بین رفته. زمین منها به همون میبر میگرده که زمین فیه برگشت، یعنی معنای ثابتی که در اینجا عبارت از طبیعته. و کل حرکت و نسبت که تعد و معدین معنای ثابتی که طبیعت است، هر حرکت و نسبتی که معدوم می شود به خاطر این است که قرب و بعد من النهایه به لحاظ اون نسبت تموم شده، یا کاملا تموم شده یا به لحاظ اون نسبت تموم شده. ولولا ذلک، خب در طبیعت توجه کردید که تا این تجدد قرب و بعد به طبیعت ملحق نشه و زمین نشه، طبیعت نمیتواند محرک باشد، طبیعت ثابت نمیتواند منشأ امر متجدد شود، مگر اینکه به این طبیعت ثابت یک امر متجددی که همون تجدد قرب و بعد است ملحق شود. ولولا ذلک تجدد، اگر این تجدد مذکور، این تجدد قرب و بعد، تجدد قرب و بعد نباشد، لم یکن تجدد حرکت، تجدد حرکت تحقق پیدا نمی کنه، لم یکن تام است. فإن الثابت که در اینجا طبیعت است، من جهت ما هو و ثابت، یعنی من جهت این که منظم نشده است به تبدل احوال، یا به تعبیر دیگه همون تعبیر قبلی خود نسینا که به وحده، هم به لحاظی که تنهاست، یعنی به چیزی ملحق نشده، لا یکونو انها الا ثابتون، اگر امر ثابتی را داشته باشید، لا یکونو انها، یعنی لا یتحقق و لا یسترو انها الا امری که ثابته، امر متجدد ازش صادر نمیشه. اگر میبینید امر متجدد صادر میشه، بدونید که یک ملحقی دارد که اون ملحقش متجدد است. خب این در صورتی که اون معنای ثابت شما طبیعت باشه، که عرض کردیم اگر بخواد منشأ حرکت بشه باید تبدل احوال بهش ملحق بشه. این هم مورد بحث ما نبود، این عرض کردم برای همینطوری آوردیم که مطلب کامل بشه. مورد بحث ما از بعد، از این به بعده، ما بحثیم در عقله. عقل نمیتواند منشأ حرکت شود. چرا؟ چون عقل امر ثابته، از امر ثابت حرکتی که متجدده صادر نمیشه، مگر به عقل ثابت یک امر متجددی ملحق شود و زمینه شود، اون وقت این امر ثابت میتواند منشأ حرکت شود به برکت این امر متجددی که به زمینه شده. دو تا مثال میزنیم که البته هر دو مثال با هم انجام، یعنی جدا نیستند، در هر حرکتی هر دو رو لازم داریم، اما خب دو مطلبه. شما اگر بخواد حرکتی به صورت بدید، اول تعقل تصور میکنید، بعد اراده میکنید، بعد حرکت میکنید. هر کسی همینه، اول تصور میکنه، بعد اراده میکنه، بعد حرکت میکنه. تصور اگر تصور کلی باشه، به تعبیر دیگه تعقل باشه، منشأ حرکت نمیشه، منشأ حرکت نمیشه. شما تصور میکنید که مثلا فرض کنید تو مسجد برید، خب نسبت این تصور شما، این تصور کلیه، این تصور شما تصور کلیه و نسبتش به تمام اجزای حرکت مساوی است، یعنی در اون قدم اول هم این تصور شما، قدم اول هم شامل میشه، قدم دوم شامل میشه، سوم شامل میشه، صدام هم شامل میشه، تمام این قدم ها یکسان مشمول این تصور شما هستند. اگر یکسان مشمولن، این تصور شما نمیتواند شامل هیچ کدام از اینا بشه، یعنی هیچ کدام رو نمیتونه معین کنه، شامل همه میشه، یعنی شامل یک دونه معین نمیشه. تا شامل معین نشود، این قدم ها به همون امکان قبلی که داشتن باقی میمونن. اگر تصور تونسته که از اینا رو تعیین کنه، از حالت امکان به سمت وجود بیرونشون میاره، وقت این قدم انجام میشه. و چون امر کلی نمیتواند این امور متساوی نسبه را، اموری که نسبت این امر کلی به اونها مساوی است، نمیتونه هیچ کدوم رو تعیین کنه، پس همه حالت امکانیشون محفوظه، همه ممکن است، ممکنند که به توسط این امر بیرون بیان، ولی در همین حد امکان میمونن، دیگه به حد وجود نمیرسن، مگر تصور جزئی زمینه شود. یعنی علاوه بر تصور مسجد، تصور کنید که قدم را از اینجا بردارید به اینجا بگذارید، که یک قدم بردارید، قدم از نقطه الف به نقطه ب، این با تصور بشه تا انجام بگیره، بعد از نقطه ب به نقطه جیم با هاکزا، تا این تصورات جزئی زمینه نشود به اون تصور کلی، اولین قدم برداشته نمیشه و ادامه پیدا نمی کنه. پس حتما اراده کلی باید زمینه شود به تعقل کلی، باید زمینه شود به تعقل، به تصورات جزئی. همچنین اراده کلی هم نمیتواند منشأ حرکت شما شود، مگر ارادات جزئی زمینه شود. این دوتا مثال که میزنی دوتا جدا نیستن از همه. عرض کردم اول تصور است بعد اراده است. شما تصور کلی میکنید، اراده کلی میاد، بعد تصورات جزئی میکنید، ارادات جزئی میاد. اون تصور کلی و اون اراده کلی هیچ کدومشون محرک شما نمیشن. بعد از اینکه تصورات جزئی به تصور کلی و ارادات جزئی به اراده کلی ملحق شدن و زمینه شدن، اون وقت شما میبینید حرکت رو شروع کردید، قدم اول و بعد قدم دوم تا بالاخره به مسجد برسید. پس توجه میکنید که امر ثابت که امریست عقلی، حالا که اراده کلی باشد که تصور کلی باشد، هیچ کدوم از این دوتا نمیتونن منشأ امر متجدد یعنی منشأ حرکت که معنای متجدد نسبت بشوند، بلکه باید ارادات جزئی و تصورات جزئی زمینه شود، یعنی باید تبدل احوالی ملحق شود. تا تبدل احوال ملحق نشود حرکت صورت نمیگیرد. این هم مطلب دوم، که این مطلب دوم مورد بحث ماست. و اما امکانت این حرکت زمیره رو گاهی مذکر میاره گاهی مؤنث، البته اینجا باید مؤنث میاره چون در خط اول همین صفحه داشتیم اما امکانت الحرکت و ان طبیعت کانت الحرکت گفت، اینجا به همون صورت میگه و اما امکانت ان ارادت، یعنی اما امکانت الحرکت ان ارادت فیجب ان، یعنی حرکت حرکت ارادی باشه، فیجب ان تکون ان ارادت متجددت جزئیت، باید از اراده متجدد و جزئی باشد، از اراده کلی حرکت صادر نمیشود، حرکت ارادی. فإن الإرادة الكلية که همون معنای ثابته، اراده کلیه همون معنای ثابته، نسبتش به کل شطر من الحرکت نسبت واحده، به هر جزئی از حرکت نسبت واحده، همونطور که عرض کردم هیچ کدوم از این اجزا رو تعیین نمی کنه، چون تعیین نمی کنه از حالت امکان بیرونشون نمیاره، به حالت وجود مبدلشون نمی کنه، لذا انجام نمی گیرن، هیچ کدوم از این اجزا انجام نمی گیرن. فلا یجب ان تتعین منها هذه الحرکت دون هذه، واجب نیست که از این اراده کلیه معین شود هذه الحرکت دون هذه الحرکت، یعنی این حرکت رو معین کند اون حرکت رو معین نکند. این عبارت به این صورت بیان میشه، ای لا یجب ان تصدر منها واحد من النسب معینن، از این اراده کلی یک نسبت معین صادر نمیشه، چون نسبتش با همه نسبت های یکسانه، لذا مصدر هیچ کدوم نمیتونه بشه، مگر اینکه اراده جزئی بیاد که اراده جزئی نسبتش به هر یک مساوی نیست، اراده جزئی نسبتش به اولی، اراده جزئی دوم به شطر دوم حرکت، اراده جزئی سوم به شطر سوم حرکت، اینا اختصاص دارن. این امور جزئی که مختص از هر کدوم به شطری از حرکت، هر کدوم منشأ پیدایش همون شطر میشه، اما اراده کلی پشتیبان این ارادات جزئی میشه، نه خودش منشأ بشه. فلا یجب ان تتعین منها، یعنی از این اراده کلی، این حرکت دون این حرکت، چون حرکت معینی. خب مدعا اینه که حرکت اگر کلی باشد، اراده اگر کلی باشه منشأ حرکت نمیشه، بلکه حتما ارادات جزئی میخواد. این مدعاست. خب یک بار ما اراده کلی رو تنها ملاحظه میکنیم ببینیم منشأ میشه یا نمیشه، یک بار اراده کلی رو تنها نمیگیریم زمینه میکنیم، ولی اون چه که به زمینه میکنیم ارادات جزئی نیست، یه چیز دیگه است، باز میبینیم که منشأ حرکت نمیشه. وقتی منشأ حرکت میشه که ارادات جزئی زمینه میشه، چیزی دیگه فایده نداره، یعنی امر متجدد باید به زمینه بشه تا بتونه منشأ حرکت بشه، اراده کلی با این امر متجدد منشأ حرکت میشه، خودش به تنهایی منشأ حرکت نیست، با زمینه ای که اون زمینه تجدد نیست بازم منشأ حرکت نیست، فقط با زمینه ای که تجدد هست منشأ حرکت میشه، این چند مطلب رو یک یکی رد نقل میکنیم و رد میکنیم. اما ذاتن نمیتواند منشأ حرکت بشود. چرا؟ چون اگر ذاتش اقتضا کند حرکت رو، حرکت امر کلی که نیست، امر جزئی است. یعنی جز جز اتفاق میفته. اولین جز رو که منشأ شد دیگه نمیذاره این جز باطل بشه که نوبت به جز دوم برسه، چون شیء مقتضای خودش رو باطل نمی کنه. اگر این اراده کلی مقتضی شد جز اول رو، همین جز اول رو نگه میداره، یعنی جز دوم اتفاق نمیفته. پس باطل نمیشه جز اول. بلکه اینجا باید بگید اراده جزئی تعلق گرفته به این جز اول، منشأ جز اول شده، بعد اراده جزئی دوم آمده، اراده جزئی اول باطل شده. چون اراده جزئی اول باطل شده، مقتضاش هم که قدم اول باشه باطل شده. وقت اراده جزئی دوم مقتضی می شود قدم دوم رو، دوباره اراده جزئی دوم باطل میشه، قدم دوم باطل میشه، دوباره نوبت قدم سوم میرسه به خاطر. این مشکلی نداره که شما مقتضی ها رو باطل کنید، مقتضاها که قدم های پی در پی باشد باطل شود. ولی اگر بخواد اراده کلی رو مقتضی بگیرید، اراده کلی مقتضی همه میشه. وقتی مقتضی همه شد، اولین قدم که بخواد تحقق پیدا کنه نمیذاره باطل بشه، تو مقتضیه، مقتضی موجوده. اگر مقتضی موجوده مقتضی از بین نمیره، مقتضی موجوده. مقتضی که اراده کلیش موجوده، مقتضام که اولین قدمه اونم موجوده. البته این مقتضی نسبت به بقیه قدم ها مقتضیه، اما هنوز نوبت به بقیه قدم ها نرسیده. این باید این مانع سرگاه که قدم اول از بین بره تا مقتضی های بعدی وجود بیاد. این مقتضی اول از بین نمیره که اجازه بده مقتضی های بعدی رو وجود بیاد. پس اگر حرکت مقتضای این اراده کلی باشد، یلزم که این جزء اول حرکت هرگز باطل نشه، یعنی حرکت صورت نگیره. این مشکل اونجایی که اراده کلی بخواد تنها باشه. اگر اراده کلی بخواد زمینه داشته باشه، در زمینه باشه ارادات جزئیه نباشن، فرض بعدیش که اونم میشه رو باطل میکنی. فإنها یعنی اراده کلیه، امکانت لذاتها علتن. اگر به تنهایی علت باشه، لذاتها یعنی خودش ذاتش، بدونی که زمین بروشه چیزی با اون. اگر علت باشه، لحاظه الحرکه یعنی حرکتی که بالاخره همین حرکت مثلا فرسون به سمت رشد یا هر حرکت دیگری، لم یجوز ان تبطل. بله، لحاظه الحرکه یعنی برای اولین جز، لحاظه الحرکه یعنی همین حرکت اولی که دم دسته، که قریبه، یعنی اولین قدم. اگر ذاتن علت باشه، لحاظه الحرکه یعنی برای این اولین نسبت، لم یجوز ان تبطل هذه الحركه، این حرکت اولی نمیتونه باطل بشه، دیگه نوبت به حرکت دومی نمیرسه، یعنی اصلا حرکت صورت نمیگیره. این فرض اول که اراده کلی به ذاتها علت باشه، لذاتها علت باشه، این دیگه نمیشه. فرض دوم که این اراده کلی به زمینه علت شود، با زمینه علت شود. اما زمینه چیست؟ زمینه اون جزء قبلیست که از بین رفته یا جزء بعدیست که هنوز نیامده. دقت کنید چطوری توضیح داده میشه. اراده به زمینه این که جزء قبلی از بین رفته و نوبت جزء فعلی رسیده، منشأ پیدایش جزء فعلی می شود. به زمینه جزء قبلی فرزن رفته و راه برای پیدایش جزء بعدی باز شده، جزء فعلی باز شده. اراده کلی منشأ پیدایش این جزء فعلی حرکت می شود، چون جزء قبلی حرکت از بین رفته. یا منشأ جزء فعلی می شود چون جزء بعدی نیامده، چون جزء بعدی نیامده فعلا نوبت فعلیه. چون جزء قبلی رفته و نوبت فعلی رسیده، یا چون جزء بعدی نیامده و الان نوبت فعلی است، پس اراده کلی منشأ شده برای این جزء فعلی. باز دوباره جزء فعلی که از بین رفت منشأ میشه برای روز بعدی با حاجر. آیا میشود این چنین گفت که اراده کلی به زمینه جزء قبلی که معدوم است خیلی نظمه دفته، یا جزء بعدی که اونم معدومه یعنی هنوز نیمده، میتواند علت شود برای جزء فعلی؟ میفرماد نه، چون شما علت رو دارید مرکب میکنید از یه امر ثبوتی و یه امر عدمی. امر عدمی یعنی جزء از نرفته یا جزء هنوز نیمده. امر عدمی که نمیتونه منشأ وجودی بشه، عدم منشأ عدم ممکنه بشه، اونم تسامحاً، ولی عدم منشأ وجود نمیشه. شما میخواد بگید که منشأ وجود جزء فعلی اراده کلیست به زمینه این امر عدمی، امر عدمی که منشأ امر وجودی نمیشه. پس این فرزن باسته و این کانت این اراده کلی علتن لحاظ الارشه، یعنی همین جزء فعلی، علتن لحاظ الارشه یعنی همین جزء فعلی و همین نسبت فعلی، به سبب حرکتن قبلها و بعدها معدومتن، به سبب اون جزء قبلی یا جزء بعدی که معدوم است. جزء قبلی معدومه چون از نه رفته، جزء بعدی معدومه چون هنوز نگمده. اگر این رو بگویی که بیان شدن چطوری میتونه علت بشه، چون بالاخره اگر جزء قبلی رفته نوبت جزء فعلیه، اگر جزء بعدی نیامده نوبت جزء فعلیه. حالا یا نیامدن جزء بعدی یا رفتن جزء قبلی باعث میشه که الان نوبت جزء فعلی باشه، وقت اراده با اون یکی از این دو عدم ها میاد سراغ این جزء فعلی، جزء فعلی رو ایجاد میکنه. اگر این رو بگید جوابتون به اشکال کنید که کان المعدوم و موجبن به موجود، این لازمش اینه که معدوم موجب و علت موجود شود، در حالی که بل معدوم و لایکون موجبن به موجود، این هیچ معدوم نمیتونه موجب و موجود شود. و این کان قد تکون العدام علتا للعدام، ممکنه عدم علت عدم بشود، و اما ان یوجب المعدوم شیئا فهذا لا یمکن، اما این که معدومی بتواند موجب شیعی شود فهذا لا یمکن. این رو تون خوندم که بدون این نبا سر خط نوشته می شود، این دنباله همون حرف قبلیه. این دو تا فرض کردیم حد دو باطل شد. اراده کلی به تنهایی بخواهد منشأ حاضر این حرکه بشود، این باطل شد. اراده کلی به سبب حرکت قبل و بعدش بتواند منشأ این حرکت شود، اراده کلی منشأ این حرکت شود به سبب حرکت، به سبب زوال حرکت قبلی یا نیامدن حرکت بعدی، اینم گفتیم باطله. یعنی این فهمه اصلا سه اراده بشه، پسیان که قبلی بسید قبلی اصلا شده باشه من شده حرکت کلی دیگه مفصول نیست، اراده کلی، اراده کلی بشه بیشتر نیست. شما رفتیم سراغ اراده جزئیه، ولی در اراده جزئیه هر درسته یکی مفصول به حرکت اراده قبلیه، اراده فعلی مفصول است به اراده قبلی، دوباره اراده فعلی سابق است در اراده بعدی، در حرکات جزئی بله، در ارادات جزئی، ولی در اراده کلی نداریم همچین چیزی، مفصولیت اصلا نداریم، از اول اراده کلی داریم. زمینه زوال جزء ثابت
ده.
این منظور شما این زمینه هم اراده جزئیه، اراده جزئی زمینه میشه ولی شما متوجه اراده جزئی نباشید. همین اول از سرمشیشی اینطور درز برداشت دارم که اون زمینه بعد از سنف خود اراده باشه. اول اینطور فکر کنم ولی دم به حرف عوض شد. الان من سوال شما متوجه نشدم، میخواد در بکره سوال کنم متوجه سوال شما نشدم که جواب بدم. و این کانت علتاً لأمورم تتجدد فالسؤال فی تجددها ثابت. اگر این اراده کلی بخواهد علت امور متجدد شود و بعد این امور متجدد علت حرکت شود، اون چطور؟ این فرماید دوباره نقل کلام در همون امور متجدد میکنی که اراده کلی چطوری تونست اون امر متجدد رو ایجاد کند که حالا بعدن این امر متجدد منشأ حرکت شود. چون فرقی نمی کنه اون امر متجددی که از این اراده کلی به دست میاد حرکت باشد یا یه امر متجددی دیگر باشد و او واسطه در حرکت شود، هر دو بالاخره یک طور اشکال داره. این یه معنا برای عبارت. معنای دیگر اینه که ما امکانت نخونیم، امکانت علتاً لأمور تتجدد نخونیم، بگیم و امکانت علتو علتاً لأمور تتجدد. کتاب شما چی داره؟ امکانت علتو علتاً، یعنی دو تا علت داری؟ خواه همون عرض میکنم که ما کتابون به امکانت علتاً لأمور تتجدد داریم، علت رو نداریم. و اگر اونجور علله رو نداشته باشیم همینی که الان معنا کردن معنا میشه. اما اگر علله رو داشته باشیم و این کانت العلت و علتن لأمور تتجدد در نصفه هست یا از به بله در یه نصفه که طبع تهران باشه العلت هست. اگر اینطوری می‌گیم علت و علت الامور تتجدد، این بحث دیگه بر می‌گرده، مربوط نمی‌شه به اراده کلی، مربوط می‌شه به امر ثابت، به معنای ثابت که طبیعت باشه که اراده کلی باشه. توجه می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ این جمله رو یا دنباله همون بحث علیت اراده کلی می‌گیریم یا نه مربوط میکنیم به کل بحث، یعنی دنباله بحث معنای ثابت میشود. چه معنای ثابت؟ طبیعت باشد چه اراده کلی باشد. خب الان میخوام به این ظاهر عبارت بعدی هم نشون میده، عبارت بعدی مصنف نشون میده که این جمله مربوط به کل بحثه، مربوط به اراده کلی تنها نیست، مربوط به کل بحثه. بنابراین الف العله باید بعد از کانت اضافه بشه و این کانت العلتو، حالا علت هر کدوم هست، هر چی هست، میخواد طبیعت باشه، میخواد اراده کلی باشه، این کانت علتا لأمور تتجدد تا آخر، که عبارت رو به این صورت دوم تا آخرشون به همین صورت دوم معنا میکنه. چون ایشون همونطور که توجه کردید ابتدا اینطور گفت حرکت از معنای ثابت ثابت نمی شود مگر ملحق شود به اون معنای ثابت تبدل احوال، بعد به تفصیل وارد بحثید. اما اگر اون معنی ثابت طبیعت باشد فکر را، و اما اگر اراده کلی باشد فکر را. حالا دو مرتبه برمیگرده به اصل مطلب. بعد از اینکه تفصیل تموم شد دو مرتبه برمیگرده به اصل مطلب. میگه حالا اگر کسی بگوید در هر دو، چه طبیعت چه اراده کلی، که طبیعت و اراده کلی منشأ پیدایش حرکت نمیشوند، منشأ امر متجدد میشوند، بعد اون امر متجدد منشأ حرکت میشود. اگه بگوید ما این جواب میدیم که علم نیست. اگر بگوید منشأ این علت منشأ پیدایش امور متجدد میشود، می‌بینیم که اون علت طبیعت است، یا اینکه اون علتی که می‌خواد منشأ امور متجدد شود طبیعت است یا اراده است. اگه طبیعت باشد، طبیعت میخواهد علت شود برای امور متجدد، و فرض اینه که این امور متجدد هم تمام نمیشود. بحثمون در هر شب دبرانیست، امور متجدد تمام نمیشود، یعنی هر لحظه ای که حرکت میده دو مرتبه حرکت بعدی، بعد حرکت بعدی تا میره سفر جای اول دو مرتبه باز از سر شروع میکنه. اگه طبیعت باشه اینطوریه دیگه، حرکت دورانی که طبیعت میخواد منشأ تجدد شود. لازمش اینه که همونی که محروب انها بود همون بشه مطلوب که جلسه گذشته گفتیم، چون این هی داره تجدد پیدا میکنه طبیعت، یعنی خود طبیعت به سمت این جزء میرود، دوباره این جزء رها میکنه به سمت جزء بعدی میرود و هاکذا. خب لازمش اینه که از اون جزئی که داره دور میشه به مرتبه برگرده به همون جزء واصل بشه، این میشه محروبانن مطلوب، یعنی همون محروبانن شد مطلوب. همون اشکالی داره که در جلسه گذشته گفتیم. اما اگر نه، تجدد تجدد ارادی باشد، یعنی اراده کلی متجدد کند ارادات رو، یه اراده کلی به دست بیاد، پشترش این اراده کلی منشأ اراده های جزئی شود، بعد اون اراده های جزئی منشأ حرکت شدن، این چه مسئله ماست؟ ما همین میخوام بگیم، این مشکلی نداره. ما میخوام بگیم اراده کلی اراده کلی ملحق ملحوق می شود، ملحوق می شود به ارادات جزئی، اون وقت مجموعاً سبب می شود در حرکت. نه نمی گیم عقلی اراده جزئی می کنه، میگیم اون اراده جزئی تبدیل می شود به ارادات کلی به حسب به ارادات اون اراده کلی، اون اراده کلی تبدیل می شود به ارادات جزئی به حسب تصورات جزئی. تصورات جزئی هم بازنی می کنه، یعنی اگه تصورات جزئی هم حاصل می شه بعد اون اراده کلی تحلیل منحل می شه، اراده کلی به سبب تصورات جزئی منحل می شود به ارادات جزئی، که بازم اراده کلی رو به تنهایی منحل نمی کنیم به ارادات جزئی، اراده کلی رو به سبب تصورات جزئی منحل می کنیم به ارادات جزئی، وقت اراده کلی ملحوق می شود به اراده جزئی، به ارادات جزئی مجموعا سبب می شود در حرکت، وقتی یه اشکالی نداره. و این کانت العلت و علتا لامور تتجدد، اگر اون علت که همون معنای ثابته بخواد علت شود لامور تتجدد، حالا چه اون علت طبیعت باشه چه اراده باشد، فسؤال و فی تجددها ثابتون، سؤال در تجدد اون امور ثابته، چون اون امور از کجا متجدد شده. زمین تجدده ها رو برگردوندن به امور، به همینطور هم عبارت رو معنی کردن تا آخرش. از خارجم که گفتن توجه بکنید عبارت رو جوری معنی کردن که زمین تجدده ها برگرده به امور. حالا اگه زمین تجدده ها رو برگردونه به علت، اون چطوری میشه؟ اون هم ظاهرم میشه درستش کرد. علت علت هست به امور تتجدد، پس خود علت هم متجدد میشه و الا علت نمیشه و به امور تتجدد. توجه این عبارت چیز میخوام معنی کنه؟ علت علت هست به امور تتجدد، پس خود علت هم متجدده که تونسته علت بشود و همین هم بهتره. به حال این معنی که الان عزیز کنم معنی خوبیه، چون تا حالا بحث در علتی بود که ثابت باشه، تا حالا بسر علتی بود که ثابت باشه. وقتی گفتیم باید یک متبدلی به زمینه شود، حالا میخوام بگیم نه، علت علت هست به امور متجدد، یعنی خود علت متجدده و لذا میتواند علت شود به امور متجدد. اگر اینو مطرح کنید سوال میکنیم که خود علت چطور متجدد شد. پس سوال فی تجدده ها، یعنی تجدد علت ثابت، چطور خود علت متجدد شد. فا این کان تجدد علت تجددن طبیعیان، یعنی علت خودش تجدد طبیعی پیدا کنه. و سوال میشه طبیعت چطور متجدد میشود در حالی که لازم میاد مطلوب همون محروب الان باشه. و اگر بگید تجدد این علت تجدد ارادیست، معناش اینه که با تصورات متعدد علتهای متعدد که ارادات جزئیست درست کردیم و این علتهای متعددی که متجددن، یعنی ارادات جزئی متجدد منشه شدن در حرکت. این هم خوب معنیه که زمین تجددها رو برگردونید به علت. شاید هر دوست درست باشه که زمین تجددها رو میتونیم به امور برگردونیم و میتونیم به علت برگردونیم. احتمال میدن به علت به عبارت به علت برگردیم مطلب بهتر میشه. بله تجدد صفت اموره. نه علت علت هست لامور تجدد، چون خود علت هم تجدد. اینو دیگه نداره توی عبارت، اینو باید اضافه کنیم. چون علت تتجدد تونسته علت شود لامور تتجدد، چون گفتیم علتی که ثابت باشه نمیتونه علت بشه لامور تتجدد. از این که علت شده لامور تتجدد میفهمیم که خود علت هم تتجدد. اینجوری میخوام عرض کنم وقت بعد سوال در تجدد علت ثابته، این معنی بری نیست. نه نه، تا حالا بحث در این بود که علت ثابت باشه، بعد گفتیم باید یک امور متجددی ملحق بشوند تا این علت ثابت بتواند منشأ امور غیر ثابت بشوند. حالا میخوام بگیم که اگر خود علت بخواد متجدد بشه اون چه ایدی داره؟ جلیه بحث دیگه اینه معنای ثابت نباشه، علت معنای ثابت باشه تا حالا بحثه. حالا اگه علت معنای متجدد باشه این چطور میشه که اینو داریم مطرح میکنیم؟ البته اگر قبولن مونیکای اب نداره، اون معنی اول درسته، معنی اول درسته هست، معنی دوم هم خوبه. حالا اگه هر دو رو قبول کردید عبارت ها به هر دو رو داره، اگر هم قبول نکردید هر کدوم دلتون خواست ثابت کنید. بالاخره زمیر تجدده ها به یه چیز این دوتا رحمی گرده دیگه، سبومی نداره، یا به امور تجدد برمیگرده یا به هم علت برمیگرده. تو علت هم در یاده از میکنم درست. نه اینجا جدا شدیم، جدا شدیم. ببینید بحثمون در این بود، بحثمون در عرض در بنابرای یه معنا بود. من این عبارات رو سه جور دارم معنا میکنم. یک جور این بود که اصلا و این کانت علتا لومون تتجدد مربوط بشن هم و اراده کلی مربوط به کل بحث نباشه. اینو معنا کردیم تا اونشون. یکی اینکه مربوط به کل بحث بشن. وقتی مربوط به کل بحث که شد، علت به عبارات میگیریم از مطلق علت، چه طبیعی باشد چه ارادی باشد. اینو دو جور معنا کردیم. یا تجدد رو مربوط به معلول گرفتیم، یا تجدد رو مربوط به علت گرفتیم. دیدیم هر سه همش معنا شد. این عبارت سه جور معنا میشه. یکی اینکه مربوط بشه به عقل، که این فکر نمی کنم خیلی خوب باشه، با اللفظ و علتی که ما داریم خیلی خوب نیست. اگر مربوط به عقلش کنید معنا میشه، اگر مربوطش کنید به اصل علت، چه طبیعی باشه چه ارادی، نه مربوطش نکنید به ارادی تنها، مربوطش کنید. یه وقت میتونید مربوطش کنید به ارادی تنها که همه عقله، یه وقت میتونید مربوطش کنید به کل علت، چه طبیعی چه ارادی. وقتی مربوطش کردیم به کل علت چه ارادی چه طبیعی، وقتی میتونید دو جور باز معنا کنید، زمین تجدده ها رو به علت برگردیم یا زمین تجدده ها به امور برگردیم. عبارت به هر سه حال وقتی ملاحظه شدیم این به هر سه جور زمین هست. و این کانت العلت و علتا لامور تتجدد فالسؤال فی تجدده ها ثابت، یعنی تجدد اون علت ثابت یا تجدد امور متجدده. فا این کان این تجدد تجددن طبیعیان، یعنی طبیعت اختزا کرده این تجدد علت را یا تجدد اون امور را، لازم المحال الذي قدمناه، قدمناه این در جلسه گذشته خوندیم، که لازم میاد که مطلوب همون محروب عنه باشه. چون بحث ما در حرکت استداره ایست، اگر بخواد یه همچین حرکتی با علتی که تجدد طبیعی دارد پیدا شود، لازمش اینه که مطلوب همون محروب عنه باشه، همون اشکالی که جلسه گذشته گفت. و این کان ارادی جن یا تبدل به حساب تصورات متجدده، اگر اون تجدد علت تجدد ارادی باشد، تجدد ارادی چطوری پیدا میشه؟ یا تبدل به حساب تصورات متجدده. این عبارت یا تبدل نشون میده که از بین اون سه معنا معنی سوم درست، که تجدد علت، علت تجددش، علت تجددش ارادی است و تجدد این ارادی هم به حسب تصورات، یعنی تجدد ارادی به حسب تصورات متجدده. این نشون میده که همون معنی سبونی که میگم مرادیات نشون نبوده، پس زمین تجدده ها رو به علت برگردونه. البته این معنی قبلی هم باطل نیست، ولی این معنی ترجیح پیدا میکنه. و این کان ارادی هم اگر اون تجددی که برای علت هست تجدد ارادی باشه، تجدد ارادی چطوری درست میشه؟ یا تبدل به حسب تصورات متجدده، تصور متجدد میکنیم ارادات متجدد حاصل میشه. اگه این باشد مراد، فهو یثبت الذی نریده، این مثبت مراد ماست، این که مخالف حرف ما نیست. ما همینو میگیم، ما میگیم که علت در صورتی که علت ارادی باشد باید با امور متجدد همراه بشه تا بتواند منشأ حرکت بشه، ولی خودش تنهایی نمیتونه منشأ حرکت بشه. فقط بانه، این فقط بانه نتیجه گیری از بحثه. فقط بانه ان الارادت العقلیت الواحده لا توجب البته حرکتن. این تفریع بر قبله، این لاکن قد یمکن حرف بعدیست که این جلسه نمیخونیمش، میدونیش برای جلسه بعد. فقط همین یه خط میخوام معنی کنم و اشاره به مطلب بعدی که میاد. تا اینجا توجه کردید ما یه مطلب کلی گفتیم که علت اگر ثابت باشد نمیتواند منشأ متجدد شود. بعد اینو تفصیل دادیم، چه اون علت ثابت طبیعت باشد، چه اون علت ثابت عقل باشد. که البته نظرمون به طبیعت خیلی نبود، نظرمون به عقل بود، چون بحثمون در همون عقل بود. طبیعت رو از باب این که بحثمون مستوفا بشه و تمامی شقوق مطرح بشه مطرح کردیم. پس خلاصه بحث می شد که با حسب اون که مورد نظرمون نیست، خلاصه بحث می شد که عقل به تنهایی، اراده عقلی به تنهایی، اراده عقلی اگر یکی باشد نمیتواند منشأ پیدایش حرکت شود. خب کسی ممکنه بگه اراده عقلی رو چرا یکی میگیری؟ چند تا میگیری؟ دقت کنید چی میخوام بگم. یه اراده عقلی میکنید، یه چیزی رو تعقل میکنید، بعد او رو رها میکنید، یه تعقل دیگه میکنید. درست اون تعقل اولیتون همه مسیر حرکت رو میتونه شامل بشه، ولی شما با اون تعقل اولتون یک نسبت رو ایجاد میکنید، بعد از اون صرف نظر میکنید، تعقل از این نمیده، صرف نظر میکنید، تعقل دوم رو اقدام میکنید، با تعقل دوم نسبت دوم، با تعقل سوم نسبت سوم، با هاجر که نه با تخیلات جزئی نسب حرکت رو به وجود بیارید، با تعقلات کلی که یکی در پی دیگری قرار میگیره نسب جزئی رو به وجود بیارید. این چه اشکال داره؟ که اراده عقلی واحده نباشه، اراده عقلی متعدده باشه، این میتونه منشأ حرکت بشه. شما تا حالا زحمتی که کشیدین ثابت کردید اراده عقلی واحده نمیتونه منشأ حرکت بشه، اما اراده عقلی متعدده خیلی هنوز گفته نشده، اینا ثابت کنید. ایشون میگه فقط با این بیان ما روشن شد که اراده عقلی واحده میگه به حرکت نمیشود، البته حتما باید منشأ حرکت نمیشود. این روشن کردید که اراده عقلی اگر یکی باشد، چون نسبتش به تمام اجزای حرکت مساویست، نمیتواند منشأ حرکت شود. اما اگر ارادات عقلی متعدد باشند، هر کدام منشأ یک نسبت شود، اون چی؟ این شالیمون رو نجا نسانه.